استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. دیدبان حقوق بشر گفته است که افراد طالبان باشندگان پنجشیر را که به داشتن ارتباط با جبهه مقاومت ملی متهم می‌کنند دستگیر و شکنجه کردند. در گزارش امروز دیدبان حقوق بشر به نقل از پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان، گفته شده است که ناکامی طالبان برای مجازات عاملان بدرفتاری های جدی در صفوفشان جان غیر نظامیان بیشتر را به خطر می اندازد. در اعلامیه ای که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییترش منتشر کرده است، آمده که ادعاهای سازمان دیدبان حقوق بشر بی اساس و نادرست است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در 31 ماه می در حساب توییتر خود نوشت که گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایات شمال با همکاری یوناما بسیار جدی گرفته می‌شود. اسکات اسمیت، رئیس امور سیاسی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، میگوید که بر سر بسیاری موضوعات میان طالبان اختلاف وجود دارد. آقای اسمیت دیروز در بحث شورای روابط خارجی که مقرش در ایالات متحده است گفت که این اختلافات زمان برملا شد که طالبان تصمیمشان برای بازگشایی مکاتب در 23 ماه مارچ را پس گرفتند. طالبان برخلاف وعده قبلیشان مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم در سوم ماه حمل نگشودند و گفتند که منتظر نهایی شدن طرح جامعه در این مورد میمانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از تبصره در مورد سوال رادیو آزادی در باره سخنان اسمیت خودداری کرد، اما پیش از این سخنگویان طالبان موجودیت اختلافات میانشان را رد کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. گزارش ها از ادامه درگیری شدید در شهر سیویرودونتسک اوکراین هاکی است. نیروهای اوکراین کنترل تقریبا 1/3 بخش این شهر کلیدی را در دست دارند. این در حالی است که روسیه از شمار چشمگیر نیروها و تجهیزات در این جنگ کار می‌گیرد. مقامات اوکراین بار دیگر خواهان دریافت فوری اسلحه پیشرفته غرب شدند تا از آن برای مقابله در برابر حملات شدید توپخانه‌ای روسیه در شرق اوکراین کار گیرند. و در یک تحول مربوط، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، می‌گوید که نیروهای این کشور مانع پیشروی روسیه در منطقه زاپروژیا شدند. زلنسکی شام دیروز در پیام ویدیویی گفت که نیروهای اوکراین به گونه تدریجی در منطقه خارکیف نیز پیشروی میکنند و افزود که به زودی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای گفتگو در مورد وضعیت و تشدید احتمالی درگیری ها دیدار میکند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه
همه طالبان می خواهند که به عنوان یک حکومت باقی بمانند، اما این که چگونه حکومت داری کنند با هم اختلاف نظر دارند.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در کابل بود. ادعاهای قتل شماری از زنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان.
ما گزارش های بسیار متعدد داشتیم از قتل زنها در ولایت های مختلف افغانستان در چند هفته گذشته.
گزارش مفصلی داریم در این مورد و بحث برنامه صحت این هفته اختصاص یافته به
آبلی میمون یا چیچک میمون یا من چیچک شادی که برش گفتم ایشان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری فنی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات گزارش دیدبان حقوق بشر. در گزارش تازه این سازمان گفته شده که طالبان در ولایت پنجشیر افراد ملکی را بازداشت و شکنجه کردند. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این گزارش گفته که اکثر این افراد آزاد به اتهام داشتن ارتباط با جبهه مقاومت ملی بازداشت شدند. امید مرزبان این گزارش را مرور کرده و اکنون در استدیو است. مرزبان صاحب، درباره جزئیات گزارش به ما بیشتر بگو.
سلام احمدی. بله، همونطور که خودت گفتی، گزارش از موارد دستگیری و شکنجه مردم عام در پنجشیر سخن میگه. این گزارش ناوقت دیشب به وقت افغانستان نشر شد. پترش گاسمن، مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این گزارش به طور مشخص از بازداشت 80 تن در ولسوالی خنج پنجشیر صحبت کرده و گفته که طالبان این افراد را در اوایل ماه جون به اتهام داشتن ارتباط با جبهه مقاومت ملی بازداشت و لتوکوب کردند. در گزارش همچنان دیدبان حقوق بشر گفته که از این میان 70 تن بازداشت شده ها بعدن رها شدند، اما 10 تن دیگر به ظن اینکه اعضای خانواده‌شان عضو جبهه مقاومت ملی هستند در بند نگه داشته شدند. این سازمان همچنان میگه که افرادی که از چنگ طالبان رها شدند حکایت کردند که نزدیک به 100 تن دیگر هنوز در قید طالبان هستند، بدون آنکه با خانواده‌های خود و یا وکیل مدافع در تماس باشند. خانم گاسمن همچنان در این گزارش گفته که ناکامی طالبان برای مجازات عاملان بدرفتاری های جدی در صفوفشان جان غیر نظامیان بیشتر را به خطر می اندازه. من تلاش کردم که با مقام های سازمان دیدبان حقوق بشر صحبت داشته باشم و جزئیات بیشتر از اونا بگیرم، اما تا به حال موفق نشدیم. هرچند تلاش ها جریان داره و امیدوار هستم در جریان روز بتانیم با اونا صحبت بکنیم.
پاسخ طالبان در این باره چی بوده؟
تقریبا همزمان با نشر گزارش دیدبان حقوق بشر، زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلامیه را توییت کرد که در او گزارش دیدبان حقوق بشر نادرست خوانده شد. مجاهد سپس در یک پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاد گفت که طالبان با کسی برخورد خشونتبار نکرده.
ادعای سازمان دیدبان حقوق بشر مبنی بر این که گویا مقامهای امارات اسلامی کسی را بیگناه کشته و یا حقوق ادبای کشور را تلف کرده به اساس است. امارات اسلامی از سازمان ملل متحد می خواهد که به پروپاگندای نهادهای حقوق بشر گوش ندهد، حقایق در افغانستان را در نظر بگیرد و بپذیرد.
زبیح الله مجاهدی سخنان را در حال میگه که در گذشته نیز از طالبان به خاطر آنچه بدرفتاری با افراد ملکی و نقص حقوق بشری دانسته میشه به شدت انتقاد شده. به طور مثال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در 31 ماه می در حساب توییتر خود نوشت که گزارش های نقص جدی حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایات شمال بسیار جدی گرفته میشوند. آقای بنت در آخرای ماه می سفر 11 روزه به افغانستان را به پایان رساند. به اساس خبر نامه‌ای که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شد، ریچارد بنت از موارد نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر از جمله دستگیری‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری توسط طالبان ابراز نگرانی کرده.
تشکر از خودت امید مرزبان. گزارش میداد همین حالا محمد ابول احرار رامسپور، فعال حقوق بشر با ماست. سلام، خوش آمدین جناب رامسپور. با توجه به گزارش امروز دیدبان حقوق بشر، شما در کل وضعیت حقوق بشر در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
سلام بر شما جکان صاحب و بر شنونده های گرانقدر رادیو آزادی. متاسفانه بعد از تحولی که در سال گذشته در 15 اگست در افغانستان اتفاق افتاد و در نتیجه طالبان به حاکمیت افغانستان رسیدند، ما شاهد گزارش هایی هستیم که همواره از طرف مراجع بین المللی که در زمینه حقوق بشر فعال هستند نشر میشه و این گزارش ها مبین از این هستند که نقض حقوق بشر در افغانستان گسترش یافته و وجود داره. و همین گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر هم میشه یکی از این گزارش ها محسوب شده، با تداوم گزارش هایی که قبلا در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد و در هر 3 ماه گزارش هایی هم از طرف ماموریت ملل متحد در اونجا ارائه میشه. حقوق زنان یکی از موارد بسیار عمده بوده که متاسفانه ما در 9 ماه گذشته شاهد نقض از او بودیم. حقوق رسانه ها و آزادی بیان و سرکوب تجمعات از موارد دیگه است که گزارش داده شده. بسته‌ماندن مکاتب بخارانه بالاتر از سنت ششم یکی از موارد دیگه است که نگرانی های جدی را در سطح ملی و بین المللی به بار آورده. مسئله کار زنان، مسئله ورزش، فعالیت های هنری و غیره و همچنان لتوکوب خبرنگارا، توقف مشارکت فعال زنان در سایه مختلف اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و همچنان گزارش هایی از کشتار یا کشته شدن برخی از افراد وابسته به نیروهای سابق نظامی افغانستان از موارد دیگی هست. متاسفانه گزارش های هم داده شده از بعضی نقاط افغانستان در مورد کوچهای اجباری، کوچ دادن بعضی از کمیونیتی ها و مردم و همچنان نقض قوانین جنگی، خصوصا در قسمت اسرای جنگی که شما قبلا به او هم به یک موردش اشاره کردید، و همچنان لغو کمیسیون حقوق بشر از موارد دیگی است که متاسفانه در یو آخر گزارش داده شد. فعالیت های مدنی هم تا حد زیاد متوقف شده.
آقای رامسپور، خب ما اعلامیه ذبیح الله مجاهد را داریم، در تویترش نشر کرده و در بخشی از این اعلامیه گفته که از سازمان ملل متحد و نهادهای زیر نام حقوق بشر میخوان که از تبلیغات بی اساس به گفته آقای مجاهد بر ضد طالبان گوش ندهند. به نظر شما چقدر واقع بینانه است این تبصره آقای مجاهد در این اعلامیه؟
ما شخصا به این باور نیستم که این یک تبلیغات محض باشه، چرا ما در 12 سال گذشته شخصا عضو تیم گفتگوهای مسائل حقوق بشری با هیئت سیاسی طالبان در دوحه بودیم و از نزدیک موارد با اونا بارها به بحث گرفتیم. از این خاطر ما فکر میکنیم که کارهایی که نهادهای حقوق بشری انجام میتن، اینا میکانیزمای خاص دارن و مهارتهای لازمه دارن که معلومات جمع میکنن و هدفشان این است که اصلاحات به میان بیاید. به خاطر از اینکه نقض حقوق بشر و حکومت‌هایی که نقض حقوق بشر میکنن، اینا در انظار جامعه جهانی امروز پسندیده نیستن و دنیا تلاش میکنه که حقوق مردم در هر جایی که در جهان هستن اینا تحفظ داشته باشن. ما باورمند نیستیم که پروپاگاندای محض باشه، بلکه هدف اصلاح امور است. به عوض از اینکه این طور گزارش‌ها رد شود، بهتر است که به تحقیقات پرداخته شود و پاسخ‌هایی راه شود که پاسخ‌دهی را به وجود بیاره.
آقای رامسپور، خب ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در آخرای ماه می سفر 11 روزش به افغانستان را پایان داد و پیش از این که افغانستان را ترک کنه در صحبت با خبرنگارها در مورد ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متعمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدن ابراز نگرانی کرد. آقای بنت در کنار ابراز نگرانی دیگر عملا چه کرده میتونه برای تغییر وضعیت در افغانستان؟ کوتاه لطفاً.
معمولا گزارشگرای خاص سازمان ملل متحد یک وسیله فشار است از طرف جامعه بین المللی و شورای حقوق بشر، چون آقای ریچارد بنت مستقیما به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش ده از ماه سپتامبر. من فکر میکنم که تهیه گزارش که اونا در این زمینه خواهد داشتن بسیار زیاد اثرگذار خواهد بود با ملای جامعه بین المللی و از این لحاظ لازم میدارم که حاکمان فعلی که در افغانستان هستن به پیشنهادات آقای ریچارد و به میکانیزم های حقوق بشری در افغانستان متحد شوند و به این زمینه توجه کنند.
تشکر از شما محمد ابوالاحرار رامسپور، فعال ارشد حقوق بشر با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که در فشرده خبرها هم آمد، اسکات اسمیت رئیس امور سیاسی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که بر سر بسیاری موضوعات میان طالبان اختلاف وجود دارد. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم.
واکنش های یک مقام بلندپایه نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در مورد اختلافات میان گروه طالبان در افغانستان. اسکات اسمیت رئیس امور سیاسی یوناما میگوید طالبان در مورد تصمیم گیری بر مسائل مختلف با هم تقسیمند. آقای اسمیت که در یک بحث شورای روابط خارجی نهاد مستقل پژوهشی صحبت میکرد، به عنوان مثال به تصمیم بسته بودن مکتبها بر روی دختران دانش آموز بالاتر از صنفهای ششم اشاره کرد که به گفته او کابل و کندهار با هم در مورد آن توافق ندارند. آقای اسمیت افزود بازگشایی مکتبها بر روی دختران موردی است که برخی از مقامهای بلندپایه طالبان در تلاشند، اما شماری دیگر از مقامهای مهم طالبان با آن مخالفت کرده. می گویند تصمیم نهایی در این مورد در کندهار گرفته خواهد شد.
همه طالبان می خواهند که به عنوان یک حکومت باقی بمانند، اما این که چگونه حکومت داری کنند با هم اختلاف نظر دارند، با این تفاوت که یک گروه طالبان از 10 سال گذشته به این سو در دوحه با جامعه جهانی درگیر بودند و از نگرانی های جهان با خبرند و گروه دیگر که درگیر جنگ بود است. پس زمانی که ما خواستار بازگشایی مکتب ها و یا نپوشیدن حجاب اجباری زنان می شویم، پاسخ یک گروه اول این است که با این کار اعتماد جنگجویانشان را از دست خواهند داد.
این مقام سیاسی بلندپایه یونما وجود اختلافات میان کندهار و گروه حقانی را نیز میپذیرد. از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیوند به این موضوع پرسیدیم، اما پاسخی نداد. ولی پیش از این سخنگویان طالبان وجود اختلافات میانشان را رد کردند. شیر محمد عباس استانگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان، در 22 می در سخنرانی بر بسته شدن مکتب‌ها بر روی دختران نسوی طالبان انتقاد کرد و گفت محروم کردن دختران افغانستان از آموزش به معنای خوردن حق نصف از نفوس این کشور است. او در گفته‌هایش بر راهبردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طالبان نیست انتقاد کرد. خواست جامعه جهانی از طالبان این است که هر چه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها را برای دختران باز کنند، وضع محدودیت‌ها بر زنان را پایان دهند و به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به واکنش 3 کشور اروپایی در پیوند به دور شدن کمره های نظارتی از چند تأسیسات هسته‌ای ایران. این کشورها گفتند که به نظر می رسد که ایران اراده احیای پیمان اتمی با قدرت های بزرگ را ندارد. بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
فرانسه، بریتانیا و جرمنی شام دیروز پنجشنبه در اعلامیه مشترک اقدام ایران را که کمره های نظارتی اداره بین المللی انرژی اتمی را از بعض تأسیسات خود دور کرد محکوم نمودند. این 3 کشور در اعلامیه خود گفتند اقدام اخیر ایران در مورد اراده این کشور برای احیای پیمان اتمی سال 2015 با قدرت‌های بزرگ شک و تردید ایجاد می‌کند. این 3 کشور اروپایی یا ترویکا همچنان هشدار دادند که چنین اقدامات نه تنها وضعیت را دشوار می‌سازد، بلکه تلاش ها را برای احیای پیمان اتمی به ناکامی روبرو خواهد ساخت. بعد از آن که ایران از پاسخدهی در مورد 3 محل اتمی خود به اداره بین المللی انرژی اتمی خودداری کرد و هیئت منصفه این اداره یک قطعنامه را برای محکوم کردن این عمل ایران صادر کرد، حکومت ایران گفت که فعالیت اداره بین المللی انرژی اتمی را محدود می سازد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، هم در واکنش به نشر این قطعنامه گفت که جمهوری اسلامی از موقف خود یک قدم عقب می رود. در چنین حالت روز پنجشنبه اداره بین المللی انرژی اتمی تی اعلامیه خبر داد که ایران کمره های جا به جا شده توسط این اداره را عمدن از بعض تأسیسات خود دور کرده است. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی رافائل گراسی این اقدام ایران را ضربه کشنده بر کوشش احیای موافقتنامه اتمی بین ایران و قدرت های بزرگ خواند.
بیشتر از خبر.
پیام های شما هم تا لحظات دیگر، اما حالا از مصطفی صدیقی میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در یکی از نوشته هایش به بازداشت مدل و 3 همکارش از سوی طالبان پرداخته. این روزنامه میگوید طالبان اجمل حقیقی و دوستانش را به اتهام توهین به مقدسات بازداشت کردند. اجمل حقیقی به خاطر مدلینگ و برگزاری نمایش‌های لباس و تهیه ویدیو در یوتیوب مشهور شده، اما در ویدیویی که استخبارات طالبان نشر کرده در دستان حقیقی و 2 دوستش بلچک دیده می‌شود و با خوانش متن از روی کاغذ خودش را گناهکار می‌خواند. اما در مجموع مشخص نیست که این ویدیو تحت چه شرایط ضبط شده است. عفو بین الملل هم روز چهارشنبه از طالبان خواست که حقیقی و دوستانش را بدون هیچ گونه قید و شرط آزاد کند. و نقل از سمیرا حمیدی عضو بخش جنوب آسیا این سازمان گفته شده که طالبان پس از رسیدن به قدرت استفاده از زور، آزار و اذیت و شکنجه مردم را بیشتر کردند. واشنگتن پست نوشته که طالبان به این درخواست سازمان عفو بین الملل پاسخ نداده و هنوز معلوم نیست که با حقیقی و دوستانش چه کار میکنند. خانواده های افراد بازداشت شده هم تا به حال چیز در این باره نگفتند. در این حال گروه های حقوق بشری از طالبان خواستند که قوانین بین الملل حقوق بشر را رعایت کنند و آزادی بیان همه شهروندان را بدون تبعیض بپذیرند. روزنامه واشنگتن اگزامینر و تعهدات حکومت ایالات متحده به افغانان پرداخته که باید برایشان ویزه ویژه صادر می شد و امریکا منتقل می شدند. اما به گفته روزنامه اداره بایدن در عمل به این تعهدش ناکام شده است. این برنامه برای 9 ماه بود که اکنون این مدت در مرحله پایانیش قرار دارد. تمدید این برنامه به این دلیل مهم است که 78,000 تن از کسانی که خواستار ویزه ویژه با SIV هستند در افغانستان باقی ماندند.
شماری از فعالان حقوق بشر میگویند که به خاطر گزارش‌ها درباره قتل زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان نگرانند. آنان جامعه جهانی را نیز به خاموشی در این مورد متهم می‌کنند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
شماری از فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی میگویند هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش قضایای قتل زنان و دختران گزارش شده، اما به علت نبودن نهادهای مستقل حقوق بشری در این کشور ثبت این رویدادها دشوار شده است. آنان با اشاره به گزارش‌های نشر شده از موارد قتل زنان در رسانه‌ها میگویند نگران این وضعیت هستند. این فعالان حقوق بشر همچنان جامعه جهانی، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق زن و حقوق بشر را به سکوت در برابر دفاع از حقوق زنان افغان متهم می‌کنند. زرقای افتلی فعال حقوق بشر میگوید به علت نبود نهادهای مستقل حقوق بشری در افغانستان دنبال کردن موارد موجود قتل زنان بسیار دشوار شده است. او به رادیو آزادی گفت
ما گزارش های بسیار متعدد داشتیم از قتل زنها در ولایت های مختلف افغانستان در چند هفته گذشته. از او جمله قتل هایی که توسط گروه طالبان گرفته زنها به قتل رسانیده شدند و بعد از او اجسادشان در نقاط مختلف شهرها گذاشته می شد تا اینکه وابسته هایشان و بستگانشان او اجساد تحویل بگیرند. و همچنان زنهایی که از سوی خانواده هایشان اعضای خانوادهشان به دلایل مختلف به قتل رسانیده شدند.
خانم یفتلی همچنان میگوید قضایایی هم بوده که طالبان زنان را به قتل رسانیدند، اما خانواده هایشان این حقیقت را کتمان کرده و در مراسم تکفین و تدفین این زنان دلیل مرگشان را بیماری های مانند کرونا به مردم گفتند. زرقای یفتلی همچنان ادعا میکند که پس از صدور فرمان ملا هبت الله رهبر طالبان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران و تعیین جزا به مردان خانواده هایی که زنان آن حجاب تعریف شده از سوی طالبان را رعایت نکنند، قضایایی به خشونت های فیزیکی و سرانجام قتل های زنان زمینه سازی کرده است. مسئولان وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان اما این ادعا را رد می کنند. حاکف مهاجر سخنگوی این وزارت در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی در مورد رویدادهای قتل زنان پس از صدور فرمان رهبر آنان در مورد حجاب اجباری زنان و دختران در پیامی کوتاه نوشت هیچ حقیقت ندارد. وجم فروغ یکتن از فعالان حقوق زنان که این رویدادها را دنبال کرده است از 9 قتل زنان در یک هفته اخیر سخن می گوید. به گفته این عضو جامعه مدنی آمار قضایای قتل زنان بیشتر از آن چیزی است که هویدا میشوند. فروغ به رادیو آزادی گفت
حداقل در هفته گذشته مثلا در یک هفته ما در 7 روز مثلا تا 9 رویداد قتل زنا را هم مثلا چی کردیم، گزارش گرفتیم از ولایت مختلف افغانستان. اما ای به ایمانا هم هست که ای تنها مثلا قتل هایی هست که گزارش داده شده.
مجمع فروغ از رویدادهای قتل زنان در بلخ، سمنگان و بغلان یادآور شد. این فعال مدنی میگوید دلیل افزایش قتل زنان نبود ساختار حمایت حقوقی به زنان در حکومت طالبان است. در حکومت پیشین قانون منع خشونت علیه زن که میسونه مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان سازمان‌های اختصاصی منع خشونت، محکمه منع خشونت علیه زنان، محاکم خانواده، نهادهای مدافع حقوق زنان و دیگر قوانین و نهادهای از این دست در برابر خشونت علیه زنان به گونه مبارزه می‌کردند که در حکومت طالبان هیچ یک از این قوانین و آدرس‌ها دیگر کاربرد ندارند. به گفته این فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، قتل زنان در 9 ماه اخیر عوامل مختلف داشته. آنان طالبان را هم به قتل زنان متهم می‌کنند. حکومت طالبان پیش از این گفته است به حقوق زنان در چهارچوب اسلام پایبند است، در حالی که پس از حاکمیت آنان ادعای افزایش قتل زنان و محدودیت‌های کاری، تعلیمی، تحصیلی و پوشش بر زنان مطرح می‌شود. یک تن دیگر از فعالان حقوق زن که نظر به حساسیت موضوع نمی‌خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود می‌گوید طالبان زنانی که در بخش‌های مختلف نظام پیشین فعالیت داشتند را به قتل رسانیده یا هم تا هنوز ناپدید هستند. این فعال حقوق زن از ناپدید بودن عالی عزیزی پلیس زن و شماری دیگر از زنان و دختران نظامی و فعال مدنی یادآور شد. این بانو از سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی به قضایای قتل و ناپدید شدن زنان افغان انتقاد دارد. او به رادیو آزادی گفت
مثل خانم عالی عزیزی که تا فعلا هیچ معلوم نیست که خانم زنده است یا کشته شده، مثل از هزاران خانم دیگری که در افغانستان قبلا کار میکردن یا قاضی بودن یا در بخش نظامی کار میکردن، سارنوال بودن و همچنان فعال مدنی بودن، تعداد بیشترشان کشته شده که هنوز آمار اینا دقیق معلوم نیست و جامعه جهانی هم در این مورد هیچ نظریه نداده و هیچ توجهی نکرده.
او همچنان به کشته شدن دختران در هرات در چک پوینت امنیتی طالبان اشاره کرد که به ادعای وی به بهانه توقف ندادن موتر از سوی افراد طالبان کشته شدند، اما این بانو دلیل قتل آنان را فعال بودن آنان در جامعه مدنی و اشتراکشان در اعتراضهای خیابانی عنوان می‌کند. این فعال حقوق زن همچنان به قتل زنان و دختران در مزار شریف اشاره کرد و گفت که هنوز دلیل قتلشان معلوم نشده و تعدادی هم ناپدیدند. پس از اعتراض‌های زنان به خاطر ایجاد محدودیت‌هایی که طالبان بر آنان وضع کرده بودند، گفته شده جسد چند زن که فعال مدنی بودند در شهر مزار شریف پیدا شده و از تیرباران شدن پلیسان زن نیز در این ولایت حکایت شده است. همچنان شماری از زنان و دختران که از سوی طالبان بازداشت شده بودند هم در این ولایت گفته می‌شود پس از رهایی به قتل رسیدند، که در این مورد جزئیات بیشتری به رسانه‌ها نرسیده است. اما هفته پیش رسانه‌های محلی بلخ از پیدا شدن جسد سربریده یک زن در چاه گزارش دادند که حکومت محلی طالبان گفته چند تن را به اتهام قتل وی بازداشت کرده و شوهر این خانم که نظامی پیشین بوده را به قتل او متهم کرده است. هرچند در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های حقوق بشری خبرهای قتل زنان در ولایات مختلف دست به دست می‌شود، اما حکومت طالبان کمتر حاضر به تایید و ارائه اطلاعات در مورد آنان به رسانه‌هاست.
پیام‌ها و نظریات شما.
زهرا محمدی از شهر کابل از ارسالی بگرامی: صدای من را پخت کنین به گوش مسئولین برسانین. برادران عزیز، ما مشکل مایی است که ما خانه نداریم، جای نداریم. در ارسالی بگرامی در منطقه کمپ مهاجرین خانه ما است، دیگه ناحیه 22. این ناحیه که از خودش بخیم فاقه ما را تنگ کرده، می هر روز خانهایش ما را چپا میکنیم، می تو میکنیم بخیم. مشکل ما اوست بیکاری و بیروزگاری است، کمکار را قید کرده برای ما کمک نمیتن، بخی فاقه ما تنگ شد، ما چی کنیم؟
عرض سلام دارم خدمت تمام کارمندای رادیو آزادی، امید که صحت و سلامت باشین. مشکل امی پار کردن موترها در کنار جاده ها در سطح شهر کابل می باشد و این مشکل در ناحیه چارای انصاری الی چارای تورباز خان خیلی به شدت تمام وجود داره، که شما شاید امروز از اونجا گذر کنین ببینین که دکاندارای محترمی که اونجا هستن و مشتریای محترمی که میان موترهای خود درمون کنار جاده در پیشروی کابل بانک پارک میکنن و این واقعیت هم برای مردم و هم برای موتردارای کسایی که میرن طرف وظیفه، طرف کار میرن، برای اینا مشکل ایجاد میکنه. اینمی هم در حکومت قبلی وجود داشت و هم حالی وجود دارد.
سلام به شما کارمندان محترم رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیوی جهانی آزادی. مطلبی که می‌خوایم بگویم او این است که ادامه جنگ‌های طولانی در اوکراین کشورهای منطقه را از لحاظ اقتصادی فلج ساخته و بهتر بگویم جنگ اوکراین اصلا به صلاح جهان نیست. امیدوارم ابرقدرت‌های جهان خویشتنداری نشان بدهند تا جهانیان از فلاکت و بدبختی رهایی یابند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره